با اعلام ساعت 2 به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در 18مین روز از تیر ماه 1404 خورشیدی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. اگر در ایران هستید به اینترنت مناسب و پرسرعت دسترسی دارید، از طریق تلگرام رادیو فردا با پیوستن به شبکه تلگرام ما میتونید که شنونده این برنامه باشید به صورت زنده، و اگر ترجیح میدید از راه‌های کلاسیک‌تر استفاده کنید، فراموش نکنید که موج‌های کوتاه ما بازگشتن. در این لحظه شما میتونید رادیو فردا رو از طریق طول موج کوتاه 19 متر 15 720 کیلوهرتز شنونده باشید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز، قبل از اینکه بپردازیم به آنچه که در یک ساعت پیش رو با هم خواهیم شنید، سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران تعداد غیر نظامیان کشته شده در جنگ اخیر با اسرائیل را 700 نفر اعلام کرد. به گفته آقای ظفرقندی 38 تن از کشته شدگان کودک و 102 نفر هم زن بودند. او همچنین از زخمی شدن حدود 5000 نفر از غیر نظامیان در شهرهای مختلف خبر داد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی آمار تفکیکی کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را اعلام نکرده بودند. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید ایران تعداد کل کشته شدگان ناشی از جنگ با اسرائیل را 1060 نفر اعلام کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با موفقیت کامل همراه بود. او روز سه‌شنبه بخشی از جلسه کابینه خود را به صحبت درباره این حمله اختصاص داد و از جمله گفت تک تک بمب‌ها به اهداف خود در تأسیسات هسته‌ای ایران اصابت کرد و موشک‌های تاماهاک شلیک شده از یک زیردریایی هم به اهداف خود خوردند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم در این جلسه گفت که این عملیات باعث بازگرداندن اعتبار توانایی نظامی آمریکا نه تنها در سه سایت ایرانی بلکه در سطح جهان شد. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها با استناد به ارزیابی‌های افشا شده یا به نقل از کارشناسان گزارش‌های مختلفی در مورد میزان مؤثر بودن این حملات منتشر کردند. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در کاخ سفید دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره بحران غزه گفتگو کردند. آقای ترامپ بعد از ظهر سه‌شنبه هنگامی که خبر داد بار دیگر میزبان بنیامین نتانیاهو خواهد بود گفت اوضاع غزه یک فاجعه است. نتانیاهو می‌خواهد که حل شود. من هم می‌خواهم حل شود. دوره جدید مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه ادامه دارد و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه شامگاه سه‌شنبه در کاخ سفید گفت اختلافات دو طرف از 4 مورد به یک مورد کاهش یافته و امیدوار است که توافق آتش‌بس موقت در همین هفته حاصل شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از دومین دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ با ایران گفت با او درباره پیامدها و فرصت‌های ناشی از آنچه پیروزی بزرگ در این جنگ خواند گفتگو کرد. آقای نتانیاهو با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت دیدارش متمرکز بر آزادی گروگان‌ها و جنگ غزه بود و گفت ما مصمم هستیم به همه اهدافمان در آزادی همه گروگان‌های زنده یا بازگرداندن پیکرهای گروگان‌های کشته شده برسیم. نخست وزیر اسرائیل نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس را از دیگر اهداف این کشور در جنگ غزه عنوان کرد. خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدند به روزنامه گاردین گفتند یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. لینسی و کرگ فورمن که هر دو 52 سال دارند ژانویه امسال در شهر کرمان بازداشت شدند. آنها که به صورت زمینی وارد ایران شده بودند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. فرزند لیتسی فورمن به روزنامه گاردین گفت که خانواده برای بیش از یک ماه نمی‌دانستند که آنها کجا نگهداری می‌شوند و در دو هفته اخیر نیز نگران بودند که آنها در حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدند. او گفته است مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه به خانواده اطلاع دادند که زوج بریتانیایی همچنان در کرمان نگهداری می‌شوند و به تهران منتقل نشدند.
بابک غفوری یزر تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و اما در ادامه همراه ما باشید تا نگاهی بکنیم به دیدارهایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داشت. در کنار اون از مطلبی خواهیم گفت که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده با عنوان اینکه چرا باید تجربه اعدام‌های 67 رو تکرار کرد و مطالب متنوع دیگری هم داریم در کنار گفتگویی با شهریار قنبری تبرنسرای سرشناس ایرانی در ارتباط با میشه گفت ترانه‌های حماسی که این روزها در مراسم‌های مذهبی و نوحه خوانی خوانده شدند. پس با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر رسمی که به آمریکا داشت دو بار میشه گفت کمتر از 24 ساعت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. ایران یکی از مهمترین موضوعهای مورد مذاکره آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ و دیگر مقامهای ارشد سیاسی و نظامی آمریکا بود. همزمان با گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز نوشت که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده بودند ولی حملات 23 خرداد ماه این مسئله رو از بین برد. جمشید زند گزارشی داره در این باره که از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید و پس از اون هم با یک کارشناس همراه میشیم و این موضوع رو به بحث میذاریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دو بار در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. گفتگوهایی که بر موضوع ایران و جنگ غزه متمرکز بود. گفتگوها در اولین دیدار بیشتر بر روی مسئله ایران، نتایج حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و احتمال حملات دیگری در آینده متمرکز بود. در ضیافت شامی که در کاخ سفید برگزار شده بود، دونالد ترامپ گفت که وی و نخست وزیر اسرائیل همراه با هم موفقیت چشمگیری داشتند و به باور او این موفقیت در آینده حتی بزرگتر هم خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عاملی ممکن است موجب حمله دیگری به ایران شود، گفت امیدوار است که مجبور به این کار نشود و مقامات ایرانی می‌خواهند ملاقات کنند و به نتیجه‌ای برسند.
I hope we're not going to have to do that. I can't imagine wanting to do that. I can't imagine them wanting to do it. They want to meet. They want to meet. They want to work something out.
پیش از ضیافت شام، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در حضور چند تن از مقامات ارشد ایالات متحده و اسرائیل گفت که مذاکرات با نمایندگان ایران ممکن است در هفته آینده از سر گرفته شود. در روزهای اخیر گزارش‌هایی هم درباره اختلاف بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره راه‌های پیشرو در مهار برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. دونالد ترامپ گرچه بر سیاست فشار حداکثری، همکاری با اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای و نابودی برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده، ولی در این حال درهای مذاکره و توافق را همواره باز نگاه داشته است. اما بنیامین نتانیاهو و مقامات ارشد دولت وی هنوز کار را تمام شده نمی‌دانند و به گزارش وبسایت آکسیوس مقامات اسرائیلی در حال تدوین طرحی هستند که در صورت تلاش تهران برای احیای برنامه اتمیش حملات خود به ایران را از سر بگیرند. به گزارش آکسیوس مقامات اسرائیلی بر این باورند که آمریکا ممکن است با این حملات موافقت کند. از سوی دیگر همزمان با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، نیکولا لرنر رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در جدیدترین گزارش خود درباره بمباران‌های اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرد که در این حملات بخش‌های مختلف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور جدی آسیب دیدند. اما به گفته وی احتمالاً ایران بخشی از اورانیوم 60% غنی شده خود را مخفی کرده است.
La matière, les 450 kg d'uranium enrichi est en Iran. Reste aujourd'hui peut-être une petite partie.
این مقام اطلاعاتی فرانسه گفته است این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفیانه و در ابعادی کوچکتر ادامه دهد و به این دلیل فرانسه بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تاکید می‌کند. اما در حالی که کشورهای اروپایی بر اثرگیری مذاکرات تاکید می‌کنند و دونالد ترامپ هم بارها گفته است که تهران خواهان گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است تهران و واشنگتن در آستانه رسیدن به یک گشایش تاریخی بودند، اما به ادعای او حمله اسرائیل آن را از بین برد. به گفته آقای عراقچی پس از هفته‌ها مذاکره با استیو ویتکاف چندین راهکار برد برد روی میز بود، ولی آغاز حملات اسرائیل در 23 خرداد و دو روز پیش از دور ششم مذاکرات هسته‌ای به ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیانتی عمیق به دیپلماسی بود. آقای عراقچی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی هنوز احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در هفته آینده و ادامه دیپلماسی را تایید نکردند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. همراه هستیم در اینجا با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین‌الملل در لندن، تا نگاهی بکنیم به آخرین اظهار نظرها، به ویژه مطلبی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته و در اون اساساً توپ رو به میدان اسرائیل انداخته و میگه که ایالات متحده آمریکا وارد جنگی شده که متعلق به دیگری است و به نوعی این جنگ رو خیانت به دیپلماسی نامیده. آقای خانساری بهتون سلام میکنم. شما تا چند روز با صحبت آقای عراقچی موافق هستید و فکر میکنید که اون چیزی که آقای عراقچی میگه که ما داشتیم به یک راهکار برد برد میرسیدیم و این روی میز قرار داشت، با اقدام نظامی اسرائیل به هر حال به خطر افتاده یا از دسترس دور شده، و از طرفی هم این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل رو برهم زننده این بازی معرفی میکنن و به نوعی ایالات متحده رو جدا میکنن از اسرائیل؟ ما در صحبت‌های رئیس جمهور ایران مسئله پزشکیان هم که با تاکر کارلسون صحبت کرده بود این موضوع رو به عینه میتونستیم ببینیم.
با تشکر از شما، من فکر میکنم که این نکته ای رو که آقای عراقچی بهش اشاره میکنه، ضمن اینی که در ظاهر میتونه درست باشه، یعنی به هر حال اینا در یک سری مذاکرات با آمریکا بودن که و قرار بود که دو روز بعد از اون حمله ای که صورت گرفت اون سری ششم مذاکرات رو داشته باشن، ولی چیزی که نمیشه گفت این هستش که آیا در انتهای اون دور ششم فرض کنیم که حمله هم نمیشد، آیا زمینه برای رسیدن به یک توافق هموار میشد یا میخواست قرار بود که به دور هفتم و دور هشتم و دور نهم موکول بشه؟ یکی از ادعاهای اسرائیل و یکی از ادعاهایی که خود آمریکا این اطرافیان ترامپ میکنن این در این وقت کشی از سوی جمهوری اسلامی است که 4 سال مسائل هسته‌ای رو در زمان بایدن به تاخیر انداخت و اینها اون اطمینان خاطر که در اصل جمهوری اسلامی به طور جدی میخواد این موضوع رو تعقیب بکنه به این عنوان نبوده. ولی علل اصول اگر شما این نکته رو کنار بگذاری، خب به هر حال حرفی که عراقچی میزنه و در اصل انگیزش از این مقاله‌ای که امروز انتشار داده این هستش که به نوعی بخواد زمینه رو برای مذاکرات بعدی هموار بکنه. حالا شکایات و این مسائل رو مطرح میکنه، ولی به هر حال داره زمینه سازی میکنه که مثلا بتونن با یک حفظ آبرو وارد مرحله بعدی بشن.
ولی به هر حال به نظر شما نگرانی از اسرائیل همچنان موج نمیزنه در نوشته آقای عراقچی؟ و از طرف دیگه فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی تلاش داره تا به نوعی ایالات متحده آمریکا رو به لحاظ ذهنی و روانی در نقطه‌ای قرار بده که یک شکافی رو ایجاد کنه بین آنچه که اسرائیل داره دنبال میکنه و آنچه که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست، و تا چند روز اصلا میتونه موفق باشه در این اقدام؟
به نظر من اصلا نمیتونه تو این نوع مسائل موفق بشه، ببینید اسرائیل و همین صحبتایی هم که در همین دور مذاکراتی که الان نتانیاهو با ترامپ داشته، اسرائیل احتمال حمله مجدد رو هنوز روی میز نگه داشته و باید در نظر گرفت که حمله مجدد به ایران یه امر تقریبا میشه گفتش که بدون خرج برای اسرائیل، چون این اولین جنگی است تو تاریخ 75 سال مملکت اسرائیل با کشورهای خارجی، با نهادهای فلسطینی و غیره که یک نظامی اسرائیلی کشته نشد. هر موقع که اینا بخوان میتونن به ایران حمله بکنن با اطمینان خاطر، و اگر فکر بکنن که مثلا این برنامه هسته‌ای ایران برای یک مدت قابل ملاحظه‌ای متوقف نشده، این امکان هست. به نظر من آمریکا هم در ضمن اینی که خواستار این هست که با ایران به یک توافقی برسه، میخواد این اهرم رو بالا سر مقامات جمهوری اسلامی هم به اون به نوعی نگه داره. مسئله اساسی الان این هستش که چه پیشرفت‌هایی میتونه بشه که دیپلماسی دو مرتبه به جریان بیفته.
ولی چطوری میتونه آقای خانسری جمهوری اسلامی اعتماد کنه با توجه به اتفاقی که پیشتر افتاد، یعنی در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران که این بار هم در میانه یک مذاکره و در میانه یک اقدام دیپلماتیک؟
آقای زرگامی، هیچ کس به هیچ کس اطمینان نمیتونه بکنه و هیچ اطمینانی هم نمیتونه به وجود بیاد. مسئله اساسی اگر جمهوری اسلامی بیاد و بخواد وارد مذاکرات مجدد بشه، به خاطر احتیاجاتی است که جمهوری اسلامی داره. یعنی امید جمهوری اسلامی این که با رسیدن به یک توافق یک گشایش هایی صورت بگیره، تحریم ها کاهش پیدا بکنن، زمینه ای به وجود بیاد که یک مقدار امکانات برای دولت جمهوری اسلامی برای اداره امور مملکت تو دستش بیاد. یعنی این انگیزش بدون تردید دست جمهوری اسلامی در هر مذاکراتی که صورت بخواد بگیره با دست خیلی ضعیف‌تر از اون دستی است که قبل از آغاز جنگ داشتن. ولی اجبار زمینه ای رو فراهم میکنه که بخوان این کارو بکنن. از سوی دیگه ترامپ میخواد امروز خودش رو به عنوان یک آدمی که داره صلح به منطقه میاره، یا یه آدم فرد صلح‌جویی است که دنبال جایزه صلح نوبل هست، به اون انگیزه ها میخواد که یک کاری بکنه که این ماجرا رو به یک فرمی به پایان برسونه که به دور از جنگ باشه. ولی
به نظر شما این امکان خواهد افتاد فکر میکنید؟ با توجه به اینکه ما شاهد یک ملغمه ای از دیپلماسی و جنگ و تشدید این سایه بر سر ایران هستیم،
من فکر میکنم که احتمال اینی که این بخواد صورت بگیره به مراتب بیشتر از اینیست که نگیره، به خاطر دو دلیل. یکی این که اون سیاست های آقای خامنه ای به هر حال با شکست روبرو شده و اون فرم تصمیم گیری او الان در میان نیروهای خودشون زیر سواله و دنبال یک روش دیگه هستن. و از سوی دیگه این که جمهوری اسلامی اجبار داره اثرات جنگ در صورتی که گشایش هایی در زمینه اقتصاد نتونه صورت بگیره میتونه برای جمهوری اسلامی خیلی پروبلم ایجاد بکنه و اونها علاقه مندن که این ماجرا رو پایان برسونه.
و به هر حال فکر میکنیم برایند اروپا هم خیلی کوتاه، اگه اینو بگیم اروپا هم در این برایند با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل همراستا هست، یا اروپایی ها جور دیگه ای فکر میکنن به ماجرا؟
خب ببینید، الان اروپا یک نقش مهمی داره، ولی اون اهرم اروپا، یعنی به کار گرفتن اون مکانیزم ماشه در راستای این که مذاکرات بخواد دو مرتبه آغاز بشه به کار گرفته میشه. یعنی این یک مشکل دیگری است که جمهوری اسلامی داره اگر به میز مذاکرات نره و به یک توافق نرسه، چون اگر اون مکانیزم ماشه هم از سوی اروپا به کار گرفته بشه که تمام اندیکاسیون هایی که الان هست اینه که به کار گرفته میشه اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه، خب این مسئله رو برای جمهوری اسلامی بغرنجتر میکنه و به جای اینکه تحریم ها ازش کمتر بشه به مراتبشون بیشتر خواهند شد و مشکلات درونی جمهوری اسلامی برای روبرو شدن با نیازمندی های مردم به مراتب افزایش خواهد.
سپاسگزارم مهرداد خانسری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین الملل که با ما همراه بودند از لندن. و اما به دنبال افزایش فضای امنیتی در ایران پس از حمله اخیر اسرائیل و آمریکا، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه یادداشتی منتشر کرد که عنوان این یادداشت این بود: چرا باید تجربه اعدام‌های 67 رو تکرار کرد؟ در این یادداشت اعدام‌های جمعی زندانیان در تابستان 67 به عنوان یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی یاد شده و در اون اومده. به نظر میرسه که امروز زمان تکرار این تجربه موفق تاریخی است. مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی پیشین و جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 درباره این گونه تحلیل‌ها نظرش رو با رادیو فردا در میون گذاشته.
آنچه در مفهوم تکرار اعدام‌های تابستان 67 توسط خبرگزاری امنیتی فارس در عریان‌ترین شکل خود برون‌افکنی و منتشر شده، همانا ظاهر کردن خدای دهه 60 به ویژه الان که در سالگشت همه‌کشی تابستان 67 قرار داریم. 37 سال قبل در تابستان 67 به اتهام همکاری با نیروی متجاوز با دو عنوان محارب و مرتد، یعنی همکاری با صدام، و امروز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به سراغ زندانی سیاسی رفتن. 37 سال پیش مجازات شکست نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس و خوانده نشدنش از زندانی سیاسی گرفته شد با جام زهر. امروز تلاش همونه یا دست کم تهدید بر همون منواله که جهت ترمیم اقتدار از دست رفته این کار رو اجرایی بکنن. با ضربه شدید معنوی و ترک خوردن اقتدار امنیتی که کلیت نظام حتی نزد هوادارانش خورده، تلاش اونه تا با عمومیت بخشیدن به سرکوب گفته باشن که در سرکوب فکر مخالف اینا درنگ نمی کنن. هیدر هیدر گفتن این بار معنایی رو در حقیقت منتقل میکنه که همونا قتل فکر مخالفه. این بار میتونن اما به جای بسم الله قاسم جبارین با سرود ای ایران تناب کش کنن. همچنین تلاش میشه سرپوش گذاشته شه به اختلافات درونی که این روزها به گوش میرسه، به ویژه در غیبت رهبر تونل مکان، تا ساختار و اقتدار از دست رفته و ترک خورده امنیت رو بتونن ترمیم کنن. نظام ضعیف کش اسلامی همواره در شکست‌ها به سراغ دم دسته ترین ها، یعنی زندانی سیاسی میره، که امروز زندان سیاسی و زندانی سیاسی به نماد مقاومت علیه حکومت خوف بدل شده. این پیام همچنین میخواد بگه ما توان و تسلط اونو داریم، هم چهره ها رو بزنیم هم نمادها رو، تا عبرت ساز باشه. بخش مهمی از این پیام اونه تا به همگان، به ویژه خودی هایی که ممکنه در این شرایط ریزش بکنن، گفته باشن که فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. ما اگه صلح یا آتش بس رو حتی میپذیریم، نشان از اقتدار داره نه ضعف. به نظر میرسه اما دیگه نه از خدای دهه 60، نه از فرشتگان و نه حتی دیگه از شیطان کاری برای تداوم، به ویژه به شکل تداوم گذشته، برای نظام خوف و شکنجه وجود نداشته بود.
مهدی اصلانی بود در آلمان که با ما گفتگو کرده بود. اما جنگ‌ها تأثیرات مخربی میتونن بر اقلیم جهانی داشته باشند، به ویژه جنگ 12 روزه اخیر بین ایران و اسرائیل میتونه یکی از همون مسائلی باشه که ذهن‌ها رو به خودش مشغول کرده. هشداری که داده میشه در مورد آلودگی‌های شیمیایی آب و خاک و خطرات نامعلوم هسته‌ای که از حمله‌های اخیر اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های صنعتی و هسته‌ای ایران پدید اومده. نیکو هنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در آمریکا، در مورد پیامدهای مخرب جنگ 12 روزه بر منابع زیست محیطی ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته.
به طور کلی درگیری 12 روزه‌ای که میان ایران و اسرائیل ما شاهدش بودیم میتونه آثار محیط زیستی منفی در ابعاد مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه. بستگی داره که چه موادی وارد آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و یا خاک شده باشن و در هوا چه موادی پراکنده شده باشن. بایستی در نظر بگیریم که آبهای زیرزمینی ممکنه ما آثار ورود مواد شیمیایی درشون رو به راحتی الان مشاهده نکنیم اما در آینده آثارش رو ببینیم. به عنوان مثال اگر در حملاتی که به فوردو، به نتنز و اصفهان شد بخشی از مواد هسته‌ای آزاد شده باشه، ممکن هست که ما شاهد آزاد شدن گازهای مانند فلوراید اورانیوم باشیم و این مواد وقتی وارد آب‌های زیرزمینی بشن تا مدت‌ها میتونن موندگار بشن. همچنین ما میتونیم شاهد آلودگی‌های بعدی باشیم اگر این آب‌ها وارد محدوده ذخایر آب زیرزمینی بشن و در اثر چیزی که ما به عنوان پدیده معینگی ازش نام میبریم به سطح برسه، بخش از این مواد میتونه بعداً وارد هوا بشه. چیز دیگری که اتفاق افتاده در بعضی از نقاط آتش گرفتن برخی از مخازن نفتی بوده است، برخی از جایی که مواد شیمیایی داشتن خب بخشی آتش گرفته، خب آلودگی هوا رو داشتیم، اما بخشی از اون مواد شیمیایی وارد خاک و آب‌های زیرزمینی شدن و این خودش به تنهایی میتونه آثار منفی زیادی به بار بیاره و این نشت وقتی کنترل نشه و دقیق ما ندونیم چقدر بوده، مقابله با آثارش هم راحت نخواهد بود. این رو هم در نظر بگیریم که تنش آبی که در ایران بسیار بالاست باعث میشه که خیلی از جاها به کیفیت آب توجه چندانی نکنن وقتی از طریق چاه و موتور پمپ بیرون میکشن، در نتیجه ممکنه در بعضی از مناطق آثار بیشتر ببینیم. اما در بعد ورود بعضی از مواد سمی به خاک، خب این میتونه برای کشاورزان خیلی مهم باشه، چرا که بعضی از مواد شیمیایی وقتی وارد خاک میشن و بعدن وارد محصولات کشاورزی بشن، خب اینا میتونه زندگی و سلامت بسیاری از شهروندان رو آسیب برسونه. همچنین خسارت‌های به زمین‌های کشاورزی هم وارد شده و این کشاورزان طبیعتاً انتظار نداشتن که قربانی این جنگ بشن. خب اینا میتونه اثراتی بگذاره و حتی تا مدت‌ها نتونن در منطقه‌ای که بمباران شده یا آثار جنگ درش باقی مونده در اونجا کشت و زرع بکنن. مواد آلاینده‌ای که وارد آب و خاک میشه، خب همونطور که گفتم روی محصولات غذایی میتونه آثار بدی بگذاره که به راحتی هم قابل رفع نباشه. این رو هم در نظر بگیرید که وقتی در جای بمباران صورت میگیره، مواد معلق زیادی رها میشه و اینا میتونه وارد ریه های مردم بشه. ما در اتفاق 11 سپتامبر دیدیم که هزاران نفر در محدوده نزدیک به برج های تجارت جهانی فقط دچار مسمومیت های ناشی از تنفس برخی از گازها و گرد و غبارها شدن و خیلی هاشون به خاطر بیماری های ناگوار جانشون هم از دست رفت. اینو در نظر بگیریم که جنگ در هر حالتی بجز اینکه آثار مستقیم جانی داره، در دراز مدت آثار محیط زیستی داره که معمولا سیاستمداران و کسانی که جنگ رو توجیه میکنن به اون توجهی نمیکنن.
نیکا انگ کنسر در آمریکا بود. و در پایان از گلناز اسفندیاری بشنویم که چطور یک مادر ایرانی که توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده بود، با حمایت فعالان و دخالت رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا آزاد شد.
ماندانا دانا کاشانیان 64 ساله ماه گذشته هنگام باغبانی در حیاط خانه‌اش در نیو اورلئان بازداشت شد. او 47 سال است که در آمریکا زندگی می‌کند و شوهر و دخترش هر دو شهروند آمریکا هستند. خانواده و وکیل خانم کاشانیان گفتند که او اجازه داشت در آمریکا بماند تا زمانی که به صورت منظم خود را به اداره مهاجرت معرفی می‌کرد و او این کار را بدون هیچ مشکلی انجام می‌داد. پس از حمایت‌های گسترده از خانم کاشانیان، استیو سکالیس که حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا از جمله حومه‌های نیو اورلئان را نمایندگی می‌کند، به رسانه‌ها گفت که از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواسته است تا رفتاری عادلانه با او داشته باشد. او افزود که کاشانیان باید بر اساس سابقه زندگی و نقشش در جامعه خود قضاوت شود. سکالیس به رسانه WDSU گفت وقتی او را دستگیر کردند ما بررسی کردیم و پرسیدیم آیا این موضوع واقعاً به درستی و بی‌طرفانه بررسی می شود و بعد آنها دوباره این موضوع را بررسی کردند. کن مایو وکیل خانم کاشانیان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مداخله سکالیس نقش اساسی در پشت صحنه برای آزادی او داشت. او گفت وضعیت حقوقی بعدی او هنوز در حال بررسی است. تریشا مک‌کالین سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای گفت حضور ماندانا کاشانیان در این کشور غیر قانونی است. او از تمام گزینه‌های قانونی خود استفاده کرده است. ماندانا کاشانیان در سال 1978 با روادید دانشجویی وارد خاک آمریکا شد، ولی درخواست پناهندگی او بر مبنای حمایت پدرش از حکومت شاه که مورد پشتیبانی آمریکا بود پذیرفته نشد. اداره مهاجرت و گمرک نیو اورلیان در ماه ژوئن اعلام کرد که خانم کاشانیان به رغم تایید حکم اخراج او در سال 1992 خاک آمریکا را ترک نکرده است. این اداره گفت او به حکم قاضی باید خاک آمریکا را ترک می‌کرد، اما این کار را نکرده است. جای تعجب نداشت که در خانه او رفتیم. استفانی هیلفرتی نماینده جمهوری خواه که حوزه انتخابی کاشانیان را نمایندگی می کند گفت که خانم کاشانیان مادر و همسری وفادار، سرپرست، همسایه و داوطلبی متعهد در سازمانهای خیریه‌ای مانند زیست برای انسانیت و مدارس محلی بوده است. بیش از 100 تن از همسایگان کاشانیان نیز در حمایت از او نامه نوشتند و هیلفرتی به اسوشیتد پرس گفت که او و استیو سکالیس این نامه ها را به دولت دونالد ترامپ انتقال دادند. خانواده خانم کاشانیان میگویند که او اجازه داشت همراه شوهر و دخترش در آمریکا بماند، مشروط به اینکه به طور منظم با مقام های اداره مهاجرت دیدار کند. او دهه ها این شرط را وفادارانه و کامل انجام داده است و حتی در زمان طوفان کاترینا خود را به اداره مهاجرت معرفی کرد. ایرانیان دیگری که دهه ها در آمریکا زندگی می کنند نیز توسط اداره مهاجرت بازداشت شدند. ایران یکی از 12 کشوری است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شهروندان آن در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و سفر به آمریکا قرار گرفتند. مقام‌های مهاجرتی در حال حاضر روزانه به دستور دولت ترامپ قصد دارند حدود 3000 نفر را دستگیر کنند.
گلنز اسفندیاری گزارش می‌داد و بپردازیم به تازه‌ترین خبرها. فشرده‌اش رو بابک غفوری آذر براتون میگه.
وقت بخیر دوباره. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران تعداد غیر نظامیان کشته شده در جنگ اخیر با اسرائیل را 700 نفر اعلام کرد. به گفته او 38 تن از کشته شدگان کودک و 102 نفر هم زن بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با موفقیت کامل همراه بود. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رهبران آمریکا و اسرائیل شامگاه سه‌شنبه بار دیگر در کاخ سفید دیدار و بنابر گزارش‌ها درباره بحران غزه گفتگو کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از دومین دیدارش با دونالد ترامپ با اشاره به جنگ با ایران گفت با او درباره پیامدها و فرصت‌های ناشی از آنچه پیروزی بزرگ در این جنگ خواند گفتگو کرد. خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدند به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. این خانواده گفتند که مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه به آنها اطلاع دادند که زوج بریتانیایی همچنان در کرمان نگهداری می‌شوند و به تهران منتقل نشدند. رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ارزیابی این کشور نشان می‌دهد حملات آمریکا و اسرائیل باعث ضربه جدی به تمام بخش‌های برنامه هسته‌ای ایران شده، اما بخش زیادی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از بین نرفته است. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب منحله کارگران کردستان ترکیه PKK روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی رسماً پایان درگیری مسلحانه این گروه علیه ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاست‌های دموکراتیک شد. و دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه دستور ممنوعیت دسترسی به چت‌بات هوش مصنوعی ایلان ماسک گروک را از ترکیه صادر کرد.
بابک غفوری از تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما شنونده ساعت 14 هستید و در همین ابتدا بریم سراغ ماجرای هدف قرار گرفتن دو کشتی تجاری در کمتر از 48 ساعت در دریای سرخ توسط حوثی‌های یمن. مسئله‌ای که نگرانی‌های دوباره از آغاز یک جنگ در این آبراهه مهم بین‌المللی رو افزایش داده. از زمان آغاز جنگ در غزه، حوثی‌های یمن به نشانه حمایت از فلسطینیان شماری از کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه‌ای رو هدف قرار دادند. رضا جمالی به سراغ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان رفته و نظرش رو جویا شده.
از یک نظر از سیاسی خیلی خیلی قابل تعجبه، چون میدونید که آمریکا یعنی دونالد ترامپ با حوثی‌ها به توافق رسیده بود و حوثی‌ها بهش قول دادن که دیگه حمله نکنن به کشتی‌ها. این حمله عملاً گرچه اسرائیل پاسخ داده، ولی یک سیگنالی هم هست به ترامپ که ظاهراً با توافقی که با ترامپ کردن پایبند نیستن. ولی به هر حال زمان این حمله حوثی‌ها اگر با سیگنالی از ایران بوده باشه بسیار پرمعنا.
اتفاقا در همین رابطه میخواستم ازتون بپرسم آقای سعدزاده، آیا از سرگیری این حملات در دریای سرخ میتونه ارتباطی با تنش جاری بین ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی باشه؟
بیشک، چرا که حوثی‌ها حالا چه دستور از ایران یا بخشی از نیروهای ایرانی گرفته باشن یا نباشن، از اون نیروهایی بوده که از اول اعلام کرده بوده که ما ساکت نخواهیم نشست، نه در برابر حملات اسرائیل در غزه ساکت نخواهیم نشست، و همون اول این حزب الله شروع کرد عکس العمل نشون دادن. و در مورد ایران هم حوثی‌ها در بسلا این کانال انمسیرشون اعلام کردن که ساکت نخواهیم نشست. اگر این پاسخ حوثی‌ها به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باشه و آمریکایی‌ها احساس بکنن که در حقیقت ایرانی‌ها اینا رو وادار کردن که دستش این کاری بزنن، تاثیر می‌ذاره بسیار بسیار زیاد رو روابط ایران. و این نرمش‌هایی که اخیراً حتی ترامپ که گفته بود مایل آرزو می‌کنه که بتونه تحریم‌های ایران رو همون جوری که تحریم‌های سوریه رو لغو کرده روزی برسه که به تحریم‌های ایران رو هم لغو کنه، یعنی در حقیقت حتی این نرمشی هم که اینجا به اونجا از جانب آمریکا نشون داده میشه روش تأثیر میذاره. و حتی این سوالی که آیا در هفته آینده عراقچی وزیر خارجه ایران در اسلو با آقای بیتکاف مذاکره میکنه یا نه، ایران که تا به حال تایید نکرده، بنابراین معلوم نیست ایران هنوز پاسخ مثبت داده باشه. و اگر ترامپ هم احساس بکنه که این حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ یک جوری به دستور ایران بوده، خیلی خیلی تاثیر می‌ذاره در تصمیم گیریش نسبت به مذاکره یا عدم مذاکره با ایران.
آقای صدرزاده، بیش از یک دهه هست که این پدیده حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و یا نقش آفرینیشون در منطقه باب المندب ازش زمان می‌گذره. نخست سعودی‌ها با ائتلاف عربی به اونها حمله کردند، به جایی نرسیدند، بعد آمریکا با ائتلاف غربی به اونها حمله کردند، باز به نظر میرسه که نتیجه‌ای در پی نداشته. اسرائیل هم به دفعات در این ماه‌های گذشته حملات سنگینی به اونها انجام داده، اما می‌بینیم که همچنان این گروه فعال هست. آینده مسئله حوثی‌ها رو در اون منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
مسئله حوثی‌ها یک مسئله بسیار بسیار پیچیده است و به این سادگی‌ها هم حل نخواهد شد، چون حوثی‌ها بخشی از جنگ داخلی درازمدتی در یمن هستند که جوانب بسیار متعددی داره. حتی در اون جنوب هم که حوثی‌ها حضور ندارند، زیاد گروه‌های متفاوتی هستند، به صورتی که حتی عربستان هم نمیتونه از اون دولتی که به هر حال ازش پشتیبانی میکنه و طبق قوانین بین‌المللی دولت رسمی یمن محسوب میشه، اونجا هم نمیتونه حضور دائمی داشته باشه. امارات هم که روزی متحد عربستان سعودی بود در این ائتلافی که عربستان درست کرده بود، عملا یمن رو رها کرده و رفته یک جزیره یمنی رو اشغال کرده و اونجا داره کارهای خودش رو انجام میده. یمن وارث یک جنگ درازمدت مذهبی، طائفی و جغرافیایی هست و تاریخی بسیار بسیار شدیدی. یعنی از یه طرف شما تجربه یمن جنوبی دارید که وقت کشور کمونیستی بود با پایتختش که عدن بود و برخورداری حمایت اتحاد جماهیر شوروی داشت، برخورداری حمایت عبدالناصر رو داشت، و بعد هم این داستان حوثی‌ها رو دارید که یه وقتی متحد عربستان سعودی بودن علیه کمونیست‌ها در جنوب، ولی بعداً در جریان بهار عربی و هر حال تبدیل به دشمنان عربستان سعودی شدند. و انقدر به اصطلاح مسئله مذهب و قومی پیچیده هست که به این سادگی نمیشه حل کرد، مگر اینکه یک نیروی زمینی وارد بشه و این گروه‌های متفاوت رو به حقیقت از هم بتونه جدا بکنه. و اون هم من ارتش زمینی هم نمی‌بینم که به خودش اجازه بده وارد چنین جنگی بشه. حتی عربستان هم اکتفا کرد با حملات هوایی. با حملات هوایی هم این داستان رو نمیشه از بین برد و کمکی هم که حوثی ها میگیرند به اندازه کافی کمک میگیرند، از تا به حال از ایران میگرفتن. حزب الله بخشی از کارهای اطلاعاتیشون رو انجام میداد، روابطشون رو با گروه های متفاوت عربی اجرا میکرد. گویا کانال هایی هم دارن با گروه های رابطه رادیکال در عراق و ایرو، یعنی اونها هم در سطح گروه های رادیکال روابط خودشون رو دارن، همونطور که القاعده اونجا هست. القاعده هم شما یه القاعده کاملا مهم میدارید اونجا که در اونجا فعال هست، اونا هم فعال هستن. خواهم بگم که مسئله حوثی ها یه بخش کوچکی از یک ارضیه بسیار بزرگ از جنگ داخلی است که ده ها سال یمن گرفتار شده و اگر بخوایم واقع بینانه ببینیم هیچ آینده‌ای برای پایان این داستان نیست.
گفتگو رو شنیدید با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشتگان اعتراضهای 1401 از سوی دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده. فرشته قاضی با کاوه کرمانشاهی از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان که این پرونده رو پیگیری کرده درباره این پرونده و احکام صادر شده گفتگویی داشته که بشنوید.
این یک حکم بسیار کم سابقه هست، حتی در رویه‌ای که ما می‌دانیم رویه ناعادلانه‌ای هست در سیستم قضایی ایران. آقای علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، اینها هر کدام به اتهامات بقی محاربه و تشکیل گروه مجرمانه باقی که مصادیقش هم انجمنهایی بوده به نام شورشگران، شاماران و احزابی مثل کومله و پاک، هر کدومشون به 3 بار اعدام محکوم شدن و آقای رزگار بگزاده بابا میری با همون عناوینی که خدمتون عرض کردم به 2 بار اعدام و آقای تیفور سلیمی بابا میری که ایشون البته قبلا با قرار وثیقه آزاد شده بودن، اون 4 نفر دیگه همچنان در از زمان بازداشت همچنان در زندان ارومیه هستن. آقای تیفور سلیمی هم به اتهام همون تشکیل گروه مجرمانه باقی به 1 بار اعدام محکوم شدن. یک بار متهمان برای اتهام بقی حکم اعدام گرفتن، یک بار برای اتهام تشکیل گروه مجرمانه باقی. خب این در واقع یک اتهام هستش. بعد در کنارش محاربه هم قرار میگیره که هرچند در رویه بازپرسی پیش آمده که این اتهامات در کنار هم علیه افراد استفاده شده باشه، ولی معمولا در زمانی که حکم صادر میشه تنها به یکی از این اتهامات برای صدور حکم قناعت میکنن، چون که تشابهات بسیاری به هم دارد.
یعنی بر اساس همون قوانین خود جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تجمیع حکم صورت میگیره که اینجا اتفاق نیفتاده.
دقیقاً، یعنی شکل فرمول بندی اتهامات رو به شکلی تغییر داده. و ضمنی که باید تأکید بکنیم که هیچ کدام از این اتهامات هم به صورت قانونی و مستند علیه این افراد ثابت نشده. استنادی که در اون حکم به این اتهامات شده تنها و تنها تحقیقاتی بوده که برخلاف قانون نه توسط بازپرس پرونده بلکه توسط ماموران امنیتی در وزارت اطلاعات در زمانی که این افراد بازداشت بودند تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند که اعترافات 4 نفر از این افراد هم در خبرگزاری تسنیم یک بار پخش شد و خود این افراد نه تنها بارها در گفتگو با خانواده‌ها تأکید کردند روی اینکه تمامی اعترافات در نتیجه شکنجه‌های بسیار بسیار شدیدی بوده که اعمال شده، بلکه به صورت قانونی هم شکایت کردند. دادگاه نه تنها پیگیری نکرده شکایت اونها در واقع علیه ماموران امنیتی و بازجویان امنیتی، بلکه اصلاً دخالتش نداده در حکمی که تمامش بدون سند و مدرک و صرفاً بر اساس گفته های وزارت اطلاعات اعترافات اجباری. و یک نکته بسیار مهمی هم که است، در اتهامات بسیار سنگینی مثل محاربه یا بقی اصل پیام مسلحانه یا استفاده از سلاح است. در هیچ کجای پرونده، در هیچ دوره ای از رسیدگی به این پرونده جایی اشاره نشده که از این افراد سلاحی کشف شده در زمان بازداشت. صرفا چند دستگاه، ظاهرا دستگاه های اینترنتی استارلینک بوده و این افراد اصلا در هیچ اقدام مسلحانه شرکت نداشتند و اونها هیچ سلاحی رو کشف یا ضبط نکردند.
به استارلینک اشاره کردید، بابت اون هم احکام دیگری برای این افراد صادر شده، احکام زندان و جریمه های نقدی ممکنه این بخش رو توضیح بدین؟
این افراد به احکام حبس از 5 سال تا 15 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی هم محکوم شدن و اتهاماتی که اونجا داشتن یک سری اتهاماتی بوده که این روزها ما خیلی میشنویم: همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، قاچاق دستگاه ماهواره استارلینک، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بوده.
گفتید که 14 متهم داشته این پرونده، اون 9 نفر بقیه چه احکامی براشون صادر شده؟
من قبل از اینکه فقط به اون 9 نفر بپردازم، این توضیح تکمیلی رو هم بگم که قبل از صدور این حکم، دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی پژمان سلطانی رو به اتهام مباشرت در یک قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود و همچنین آقای رزگار بگزادی بابا میری به اتهام آمریت در قتل عمد به 15 سال حبس محکوم شده بودند و علی قاسمی به اتهام معاونت در قتل عمد به 10 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بودند. ولی در مورد 9 نفر دیگه، 8 نفر از این افراد به اتهام عضویت در گروه باقی که همون گفتم انجمن شورشگران هست، شاماران هست، کومله هست و پاک هستش، و این توضیح رو من بدم، این انجمن ها در واقع وکلا هم تاکید کردن، اولا انجمن شورشگران و شاماران وجود خارجی نداشتن، صرفا نام هایی بودن که در اکانت های اینستاگرام یا در فضای مجازی وجود داشته. از طرف دیگه احزاب کومله و پاک که در این احکام ازشون اسم برده شده، دو حزب کاملا جدا از هم هستند، با ایدئولوژی های متفاوت، با برنامه های سیاسی بسیار متفاوت، و اصلا امکان پذیر نیست که یک فردی بخواد همزمان با حزب کومله و حزب پاک به صورت همزمان در واقع همکاری داشته باشه. 8 نفری که گفتم، اونها هم احکام حبس تعزیری گرفتن و جریمه های نقدی، ولی مورد قابل توجه اینه که 7 نفر از این افراد پیش از اون با قرار وثیقه آزاد شده بودند. نفر 14 که دکتر صلاح الدین احمدی هستند، از تمام این اتهامات تبرئه شدند، اما در یک پرونده جداگانه اتهام دیگری برای ایشون ساختند، اتهامی با عنوان تأمیل مالی تروریسم، و این اتهام سنگین مصداقش و دلیلش چی هستش؟ ایشان داروخانه داشتن در شهر بوکان. گفته می شود که در زمان خیزش جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، ایشون دارو بر اساس وظیفه پزشکی دارو رو در اختیار کسانی قرار دادن که مجروح شدن و امکان مراجعه به بیمارستان ها یا دکترها رو نداشتن، و این رو مصداق تأمین مالی تروریست گرفتن.
اشاره کردید به اتهام مبنی بر قتل، ممکنه در اون مورد توضیح بدید که اون اتهام مبناش چیه؟
با توجه به شناختی که همه ما از کارکرد و عملکرد این نهادهای امنیتی، از جمله سناریو سازی های امنیتی، از جمله شکنجه ها، اعترافات اجباری داریم، این اتهام هم بر اساس گفته های اونها بوده که این افراد رو به مباشرت یا آمریت یا معاونت قتل محکوم کردن، ضمن این که ما هیچ اطلاع بیشتری هم نداریم از اینکه اون شخص چه کسی بوده، از جزئیات اون قتلی هم که صورت گرفته اصلا هیچ اطلاع عمومی نزد ما نیست حداقل.
کاوه کرمانشاهی بود، از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان. اما اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از اجرای ترانه‌های میهنی به سبک و سیاق نزدیک به ایدئولوژی مورد نظر آیت الله خامنه ای استقبال کردند و اون رو پاسخی به آنچه جریان‌های حامی پروژه نزاع شکاف اجتماعی ملت‌گرایی و امت‌گرایی نامیده دانستند. اما همه چیز با خارج شدن رهبر جمهوری اسلامی از پناهگاه یا به گفته هوادارانش کمینگاه 23 روز پس از جنگ اسرائیل علیه ایران در مراسم مذهبی شب تاسوعا با اجرای محمود کریمی مداح نزدیک به او رنگ دیگه‌ای به خودش گرفته. با شهریار قنبری ترانه‌سرای ناماشنا و سرشناس و صاحب سبک همراه شدم تا درباره استفاده از ترانه‌های میهنی هنرمندان شناخته شده و دست بردن در آثار اونها برامون بگه. شهریار قنبری در لس آنجلس.
این آخرین صحنه هاست من فکر میکنم، یعنی این شوخی نمیتونه بیش از این ادامه پیدا کنه. اصلا صحنه رو هم که میبینین معلومه که صحنه آخره.
اتفاقا بزنین آقای قنبری از همینجا شروع کنیم. اون تصویر، اون چیدمانی که شما دیدید توی این ویدیوهایی که منتشر شده، محمود کریمی که مداح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میره پیشش و بعد برمیگرده رو به جمعیت میگه که ایشون از من خواسته ای ایرانو بخونم، در صورتی که اصلا نام این ترانه ای ایران هم نیست، ایران ایرانه که آقای نوری خونده بودن، و بعد اجرای ترانه که بسیاری از بندهاش حذف شده و ما شاهد این هستیم که بندهای اضافه شده که اصلا در خود ترانه نیست و به نوعی القاعات مذهبیه، این صحنه آرایی رو شما چجوری دیدید؟
صحنه آرایی وحشتناک. مداح براش مهمه که بگه که من عاشق شما میمیرم برای شما، هر چی دارم از شماست. با اون صدای بعد، با اون اجرای بعد، همه چیز بعد، این سینه زنی های وحشتناک. و ببینید این شوخی وحشتناک نیم قرنه که ادامه داره، چون مقاومت نشده دیگه.
ولی الان احساس نمی‌کنید در یک زمان خاصی این اتفاقات داره میفته؟ که خب ما میدونیم که اسرائیل به ایران حمله کرد. اینکه میاد از یک جای جمهوری اسلامی رجوع میکنه به ملیگرایی در این شکلش و ملیگرایی رو پیوند میزنه با حالا ایدئولوژی خودش و حتی متوسل میشه به کارهایی که اصولا هنرمندانی اجرا کردن که یا این هنرمندان ممنوع اجرا بودن یا هنرمندانی بودن که به هر حال به نوعی میتونیم اینطوری بگیم، خیلی عامیانه بگیم، آبشون با حکومت تو یک جوب نمیرفته، ولی یک دفعه میاد به اینها متوسل میشه. این فهم میکنید دلیلش چیه؟ یعنی چه چیزی رو ما باید جستجو کنیم که برسیم به این که چرا این کارها باید خونده بشه؟ آیا صرفا برای اینه که انسجام ملی ایجاد کنه، اتحاد بین حکومت ایجاد کنه، اون شکاف بین حکومت و مردم رو کم کنه؟
من فکر نمی کنم که اینا اینقدر ساده‌لوح باشن که فکر کنن این شکاف به این سادگی پر خواهد شد. من فکر میکنم رابطه حکومت و مردم تمام شده است و اینا سکانس های آخرن یا زور آخره.
توی این ترانه ها دستکاری هایی که صورت گرفته به نوعی شاید در نگاه اول به چشم بیاد که ظاهر ساده‌ای داره، یعنی صرفاً یک نفر خواسته ترانه یا شعر رو هماهنگ کنه با ذائقه‌ای که حکومت داره، در نگاه اول اینطور به نظر میاد. اما در نگاه بعد وقتی نگاه میکنیم خب شاید کمی پرسش برانگیز در پاری از مواردش به نظر برسه. مثلا در ایران سرای امید که آقای شجریان اجرا کرده با کلام آقای سایه، جایی هست که میگه شکوه شادی افزون است، شادی تغییر میکنه به عزت. یا مثلا در کار تورج نگهبان که آقای نوری اجرا کرده، ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان، که خطابش به ایران هست، تغییر میکنه زیر سایه حیدر باشی در امان.
وحشتناکه اون حضور حیدر و اون واژهای با نمک اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خاکت آغشته شد با خاک کربلا. غیر ممکنه که شما کمی استعداد داشته باشی به ویژه در این زمینه و از این کارا بکنی.
آیا صرفا باید در استعداد خلاصش کرد یا به نوعی میشه گفت که اینها در پی ساختن یک برند تازه‌ای هستن تحت لوای مثلا همین ملیگرایی، یا ملیگرایی آخرین میشه گفت که میخیه که تونن برای اطمینان ازش استفاده بکنن؟
درسته، ولی من فکر میکنم خیلی فکر دیریه. شما نمیتونی چند ماه پیش پنبه همه این داستان ها رو بزنین و بگی که اصلا برای چی میرید تخت جمشید؟ جایتونه که تخت جمشید مگه دیدن داره؟ چرا نمیرید بر سر مزار شیعیان بزرگ جهان امامان؟ باید برید اونجا بشینید گریه کنید. شما پیامت اینه، بعد ناگهان تبدیل میشه به کسی که عاشق ایرانه و وسطا حیدر حیدر میکنه. یعنی با خودت تکلیف روشن نیست. میفهمم که آمدی به این سمت چون فکر کردی اینجا جای بهتریه، ولی اینجا جای بهتری نیست، برای اینکه فقط و فقط جوک تازه میسازه، کار دیگه ای نمیکنه. و بعد از همه وحشتناکتر، شما با کسانی این شوخی رو کردید که قربانی شما هستند. استاد نگهبان عزیز دل یکی از قربانیان شماست. او حق نداشته که در سرزمینش بمونه و زندگی کنه و کار بکنه و به همین حرفه با عزیزش ادامه بده. شما این حق رو از او گرفتید، حالا در غیبت او بدون اصلا پروا و اجازه حرفایی که دوست داری میکنی با اثرش. کی این حق رو به شما داده؟ و بعد اگر ما اعتراض نکنیم، اگر آرتیست های این سرزمین، اونهایی که هنوز فکر میکنن نفسی دارند و مأموریتی دارند، اگر ما کاری نکنیم، اگر سکوت بکنیم، گمان نمیکنم که آیندگان درباره ما به نیکی یاد بکنن.
یک نکته دیگه هم آقای قنبری به نظرم وجود داره، این که شما نگاه کنید 4 دهه از انقلاب میگذره. در مقطع جنگ 8 ساله عراق با ایران ما شاهد این بودیم که یک سری خب محصولاتی تولید شد برای جنگ. اتفاقا در اون زمان میشد اینطوری فکر کرد که خب محصولاتی تولید شده که اون جنگ رو معنا کنه. اما در همین جنگی که 12 روز طول کشید، ما میبینیم که نظام فرهنگی حاکم به نوعی انگار سترونه، انگار نمیتونه محصولی رو ارائه کنه و مجبور دست به دامن تولیداتی بشه که در بین مردم ریشه داره و هنرمندانش رو مردم میپذیرن یا میپسندن و از اونها کمک بگیره برای اینکه بتونه خودش رو بازسازی کنه، یک اتفاق فرهنگی رو ارائه بده در داخل این درگیری که اتفاق افتاده.
یعنی که کار تازه‌ای نیست، الان سال هاست این کار رو میکنن. مگه هر نوروز با کودکانه تو این رفتاری نداشتن با وقاحت عرض بیشتر؟ صحنه غم انگیز به ما نمیگه که عجب فکر بکریز، برو آقا دارمت ادامه بده. پس یک بساط برشکسته به تقصیره که این آخرین نفساشه، قربون صدقه هم برن هیدر هیدر کنن بدون اجازه دست ببرن در اثر دیگری.
شما گفتین دست ببرن در اثر دیگری، من دیدم برخی از این تارنماها یا وبسایت‌های اصولگراها خیلی با افتخار عنوان می‌کردند که چه ابتکار عملی صورت گرفته، مثلا کار استاد محمد نوری خونده شده. خب مثلا این کار چه ربطی به استاد محمد نوری داره؟
اجازه به به،
نه شعر اون هست نه شکل اجرا. بعد شما با یک ترانه ملی که داره در مورد شکوه ایران میگه، خب در اون صحنه شما میبینید که سینه دارن میزنن، یعنی هیچ چیزیش، یعنی همه چیزش با هم متضاده. اون کسانی که این ابتکار به ذهنشون رسیده واقعا میخوان چه چیزی رو پیدا کنن در دل این تضادی که وجود داره و ما میبینیم عین آشفتگی صوتی و بصریه.
گوشه به گوشه پیامشون شما این آشفتگی رو پیدا میکنین. آدمایی که نمیدونن چه میکنن و چی میگن، اگر میدونستن که ما امروز اینجا نبودیم وسط یک جنگ ناخواسته وحشتناک که نمیدونیم به کجا خواهد رسید. هیچ کس حق نداره که قلمو رو برداره و لبخند ژوکند رو کثیف بکنه به طریقه خودش. نمیدونم برای چی آخوندها چنین اجازه‌ای به خودشون میدن.
فکر میکنین تأثیری میگذاره؟ یعنی بحرانهای ما رو بیشتر خواهد کرد اگر که این وضعیت ادامه پیدا کنه و افراد سکوت کنن؟ حتی به هر حال مجامعی که میتونن اصولا در این باره موضع گیری کنن مثل خانه موسیقی در ایران.
شما چه انتظاری از خانه موسیقی دارید در ایران؟ خانه موسیقی بخشی است از مشکل یا خود مشکل، شریک دزد دیگه. من نمیتونم از او انتظاری داشته باشم، اما میتونم از خودم و از همکارانم و از مردمان نازنین که برای گوشهاشون ارزش قائلند انتظار داشته باشم که اعتراض بکنن. یعنی فقط جوک ساختن کافی نیست.
البته خب خیلی هم در داخل ایران چون هستن، شاید به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی خاصی که وجود داره و مثلا خب آقای سریر که آهنگ رو ساخته در ایرانه، ولی خب به هر حال چون رهبر جمهوری اسلامی این قضیه جلوش اجرا شده، شاید آقای سریر هم نتونه به راحتی بیاد و مخالفت خودش رو ابراز کنه.
نه، ولی کسی که اونجا نیست چی؟ کسی که اینجاست و فقط و فقط به فکر کنسرت بعدی هست چی؟ بالاخره ما یک وظیفه دیگری هم داریم دیگه به عنوان آرتیست ایرانی. فقط این اندوه بزرگ میمونه با ما که با کسانی این گونه رفتار میشه که خود قربانی این بساط جهل به دست بی استعدادهامون. اگر آقای کریمی این آقای کریمی نبود و همین کار رو به درستی اجرا میکرد، میشد کمی از این خشم کاست، ولی این گونه نیست. اینها بدترین ما هستند متاسفانه، بی استعدادترین ما هستند. در قام میتونه دست بردن در اثر دیگری بدون اجازه و با افتخار در برابر رهبر از چاه بیرون آمده می نشینیم سینه می زنیم و اجرا می کنیم. من به سهم خودم از نگهبان عزیز، از سایه، از همه اونهایی که قربانیان پوزش می خوام، باهم همه اونهایی که این گونه باشون بدرفتاری کردیم در غیبتشون مهمتر از هر چیز دیگه.
شهریار قنبری بود، ترانه‌سرای سرشناس در لس آنجلس که با ما گفتگو میکرد. و اما در پایان برای اونهایی که حیوانات خانگی رو خیلی دوست دارن به ویژه سگ‌ها و گربه‌ها، ملینا خورشیدیان میگه که چگونه این همراهان وفادار میتونن در دوران پیری به یاری ما بیان.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه میتواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع روبه سالمندی اهمیت دارد نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چنین ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکوو از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چون این تأثیری نشان ندادند. روستکوو معتقد است که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولاً عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده‌ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود می‌تواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود، چون نیاز به مراقبت فعال‌تری دارد. کارشناسان میگویند داشتن حیوان خانگی میتواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار میکنند. برای گربه ها هم همین حضورشان میتواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
میلنا خورشیدیان بود، سپاسگزارم با ما همراه بودید.